ضمن عرض تسلیت طرف همه عزیزان و سرورانی که زحمت کشیدند و قدم بندی فرمودند، به محضر همه بازماندگان ارجمندشون به ویژه برادر معظم مکرمشون جناب شیخ اسلام مسلمین حضرت فاضل بنی‌المعتصم مسلمی شیرازی آقازاده‌های محترمشون و سایر سرورانی که وابستگی دارند خانواده مکرم و معزلشون، و تشکر از همه عزیزانی که زحمت کشیدند و قدم بندی فرمودند از طرف صاحبان مجلس و بازماندگان عزیز، و امیدواری اینکه خدای متعال قدمهایی رو که در راه تکریم از اسلام و دوستان اهل بیت برداشته می شود بر صراط خودش یعنی صراط امیر المؤمنین هر با امت خدا استوار بذارد. من فرصتی رو که دارم لازم میدونم که مختصری به رویکرد ایشون به مواقف اجتماعی و رهاورت هایی که این اندیشمند بزرگ برای دنیای اسلام داشته که انشاءالله در آینده جامعه ما با اونها آشنا خواهد شد و بیشتر از اونها بهره‌مند خواهد شد به پردازم. بحث رو با یک مقدمه شروع میکنم که ممکن هست کمی هم مناسب با فرصت کوتاه ما نباشه، ولی از فطانت و فراست سروران بهره میجویم و با اختصار این مقدمه رو از سر میگذرم، ولی ضرورت هست که من این مقدمه رو تقدیم کنم تا جایگاه اندیشه های متعالی این از این شناخته بشه. یک تحولی در جامعه جهانی و جامعه بشری از قریب 5 قرن پیش اتفاق افتاده که همه با او آشنا هست و با از او با عنوان رنسانس یا نوجایی یاد می شود. به این تحول منشأ پیدایش یا لااقل شکل‌گیری یک تمدن شده که جریان تحول اجتماعی که محصول این انقلاب هست با عنوان تجدد یا مدرنیته شناخته میشه و همه کم و بیش با او آشنا هست. این جریان تجدد یک حرکتی است که بر محور انسان، اما نه لایه‌های عمیق وجود انسانی، بر محور طبیعت انسان آغاز شده. اگر این انقلابی است بر محور انسان، حقیقت و روح او انقلابی است بر محور لایه‌های طبیعی و حسی انسان، و هدفی هم جز دستیابی به لذت شوری حسی در شکل متنوع‌تر و توسعه‌یافته‌تر نیست. گمان نمی‌کنم این چیزی باشه که در احدی از اهل بصیرت پوشیده باشه که آرمان این حرکت جهانی به حد اکثر رساندن لذائذ حسی انسان است. طبیعی مبادی و مبانی هم که بر او تکیه دارد اصولی است که بر همین جنبه انسانی تکیه می‌کند، از انسان مداری و اومانیزم تا لیبرالیزم و آزادی از تغییرات معنوی و قدسی یا نراسیونالیزم و تکیه به عمل نقاض در جزئی نگر و خودبنیاد انسان و اعلام استقلال از بحث در همه عرصه ها و لااقل در حوزه معیشت انسان. این اصولی که نام بردن متفکرین و غربشناسانی که غرب رو خوب میشناسند این اصول رو گوهر تجدد می کنند. معتقدند که تجدد غیر از این پوسته و لایه محسوس و ملموس و قابل اندازه‌گیری و پیمایش از سد و خیابان و ماهواره و شبکه‌های ارتباطی جدید و نظام‌ها و ساختارهای دموکراتیک بر یک روحی تکیه دارند و اون روح و جانمالی این تجدد همین تحولات بنیادین انسانی است که در جامعه مغرب زمین اتفاق افتاده. خب تمدنی با این مبادی و با اون آیات آغاز شده، از یک انقلاب هنری کار خود را آغاز کرده در هنر نقاشی و معماری و سپس سخت افزاری و در مسائل خودش رو تولید کرده و به تعبیری بر سه سه رکن اساسی و قدیم تشبیه داره. یک نظام توبیز داره، تجدد، که نظام مفاهیمی است که متناسب با اون مبادی و غایات در پایه روش حسگرایی ایجاد میکنه. مفاهیمی که ممکن است به حسب ظاهر متکثر باشند ولی در واقع از یک انسجام برخوردارند و فلسفه فیزیک و فلسفه حیات به منزله اصول عقاید این نظام مفاهیم جدید هست. فلسفه فیزیک حسی، فلسفه حیات حسی به منزله این نظام محور و اصول اعتبارات نظام مفاهیم مدرنی هست. خب یک نظام مفاهیمی با کارآمدی های حسی تولید کردن و بعد نظام آموزشی و توضیح این مفاهیم رو ساختارهای جهانی توضیح این مفاهیم رو از رده های تخصص و فوق تخصص تا رده های ابتدایی تنظیم کردن. بنابراین یک شبکه توضیح و توضیح مفاهیم از مفاهیم محوری و اعتقادی تا مفاهیم کاربردی و عملی برای اداره حیات بشر تولید کرد و سپس متناسب با این نظام تولید شده مفاهیم و نظام توجیه مفاهیم، یعنی علوم با گرایش های مختلف و شناسه علوم که هر رده ای چه عنوانی پیدا کند و چه میزانی از اطلاعات رو بداند، ساختار توزیع مناسب درست کردن متناسب با همین شبکه علوم، یعنی آمدن برای مناسب موقعیت‌های علمی تعریف کردن که هر کسی با این حد از آموزه‌های علمی کدام منصب را می‌تواند برعهده بگیرد و در کلاسه چه قواعدی روابط اجتماعی رو فرم بدهد. بنابراین نظام تولید و توزیع مفاهیم ساختار مناسب بر پایه اون مفاهیم برای ساماندهی روابط اجتماعی در محور همون بستر و مجاری حسی و سنجشی انسان‌ها رو محدود کرد، نظام ارزشی جامعه رو محدود کرد. گرچه ممکن است به حسب ظاهر به نظر بیاد که این نظام فقط به روابط اجتماعی انسان ختم می شود، یعنی فرض کنید وقتی ساختار مناسب تعریف شد کسی که در منصب وزارت خانه می نشیند در اساس قواعد خاص باید روابط تنظیم کند، تا کسی که معلم یک کلاس پدگوگی سفیه قواعد تنظیم روابط اجتماعی قواعد مدون شده ای بر پایه همون اصول اعتقادات حسی، یعنی فلسفه فیزیک و فلسفه حیات فلسفه ریاضی حسی. خب مجاری حسی بشر وقتی کنترل شد بسیار مشکلی که انسان اعتقادات خودش رو حفظ کنه. ابتدا نظام تولید و ارضاء نیاز اجتماعی وقتی نیاز انسان مقاومت میکنه، ولی وقتی این نام این برق این الکتریسیته این شبکه ارتباطی ماهواره اینترنت این مدل زندگی جدید آمد، مگر میشه در مقابلش مقاومت؟ چه انسانهایی بودن که مدتها چراغ خونه‌شون روشن نمی‌کردن، از انرژی الکتریسیته استفاده نمی‌کردن ولی توانستن، یا به سر عینی اونها رو مجبور کرد که همین ابزار رو مورد استفاده کنن. خب این تجدد آمد در ابتدای راه هم جایه این حرکتی که متکی بر این روح ماتریالیستی و این اصل شناخته شده بود، یعنی هومانیسم لیبرالیسم پاراسیونالیسم، در ابتدای راه دعایی فراگیری همه عرصه های حیات بشر رو نداشت، ادعای جدایی دین از سیاست رو میکرد، ولی تمامیت خواهی این تمدن راه رو بر سر این تفکیک بست. طول نکشید پرچمداران اندیشه تجدد چه در جناح لیبرال دموکراسی چه در جناح سوسیالیسم و کمونیسم هر دو روی اصل دیانت و معنویت خط کشیدن. یکی گفت اعتقاد به خدا محصول واژگونگی اوضاع اقتصادی جامعه، اگر اوضاع اقتصادی به روال خود برگردد، در جامعه آرمانی ما دیگر خبری از دیانت نیست. این زاویه روابط تولیده، اون هم روابط نابهنجار تولیده، هنجار روابط اقتصادی به نفس میدهد. این افیون دیده ها و دیگری گفت اصل اعتقاد به خدا اعتقاد ایشناسی از جهالت تناشی از ترس یکی راسل میزنید طرفداران اندیشه با از فکر من این نقطه رو نقطه امتلاع عالم از جو تنسته می کنم درس هم بزنید امتلاع عالم از جو این است که اصل کلمه توحید بشود تحقیق شعار محوری انبیاء در جامعه جهانی تحقیق بشود به این نقطه اوج تجدد که شعار محوری او تا حدی پیش می رود که هر کجا نگاه می کنید در محافظ روشنفکری و غیر روشنفکری اصل اعتقاد به خدا مانیه نمیزند. در همین دانشگاه تهران جوان مسلمان خجالت می کشد نماز بخواند، نه به نماز بخواند بگه مسلمان هست و کمونیست ها با افتخار سر خودشون در سال 55 باران می کنند مجرد کانون بشه. وقتی از شهر اروپا برای تحصیل میرن اسلام خودشون رو محصول میرن. این محصول همین تجددی که در اطلاع میگفت کار با دیانت ندارد، من حوزه سیاست ندارم. تمامیت خواهی تجدد که طرح توسعه جامعه پایدار مفهومی غیر از تمامیت خواهی تجدد ندارد، یعنی دولت حد اکثری علم حسی راهی برای این واقعی ندارد. مجاری حس و مداری اندیشه بشر رو در فضای قرار میدهد که محصول او توسعه مادی است. این تمدن به نقطه اوج شکوفایی خودش که همون نقطه است که شعار و پرچم محوری او دائم داره پیش میره در محافل روشنفکری جامعه جهانی این علامت عقب افتادگی تعجب میشود. خب این حرکت پیش آمد، حرکتی از لایه های باطنی و عمیق جامعه جهانی و علیه این حرکت جهانی اتفاق افتاد که نقطه ظهورش در انقلاب اسلام بی تردید انقلاب اسلامی یک انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری، ولی قطعا در این حد تعریف کردن بود ستم در حد انقلابی که در فاصله 20 سال مرزهای خود رو میز فرق می کند و به همه جهان سایه می افکند، یکی از رقبای جدی خود یعنی سوسیالیسم رو شکست میدهد که من تردید ندارم مهمترین عامل شکست سوسیالیسم و کمونیسم انقلاب اسلامی است، گرچه ضعف درونی او و نبودن بعضی آزادی های فردی که غربی ها بر او تکیه میکنن هست، ولی مسئله این نیست. من مجال این بحث رو ندارم. شاهد گویاش اینه سال 57 تمام نهضت های مهم دنیا غیر از انقلاب اسلامی کمونیستی است یا کمونیست. در سال 58 بعد از فتلانه جاسوسی یک انقلاب کمونیستی در دنیا ندارید، همه مذهبی. این نقطه فروپاشی شوروی است، این افول قدرت سیاسی قدرت اقتصادی در اول کوبا در سال 57 در 17 کشور افریقایی لشکر دارد در مبارزات کمونیستی دفاع میکنه در سال 58 یک و جناح دوم یعنی لیبرال دموکراسی هم در معرض خطر جدی قرار داره. بعد از فروپاشی شرق بعضی دعوی پایان تاریخ کردن من تمام شد لیبرال دموکراسی پیروز شد تاریخ به مرحله پایانی خودش رسید. این تئوریسین بزرگ امریکا که نظریه پرداز شورای روابط خارجی امریکا است و نظریه او به منظره مبنای عمل خارجی روابط خارجی امریکا متوجه شد که نخیر اینجوری نیست، حاضر داره آلم وارد فضای جدید می شود، هویت های تمدنی شکل می گیرد و همین طوری یعنی دوره جنگ سرد که تمام جنگ آلم رو خلاصه در جنگ مادی و بستر دنیا بین لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم می دید نظریه برخورد تمدن ها می نظر و خب آلم در شرایط جدید هویت های تمدنی هویت در نظر فرهنگ داره شکل می گیره و لبه های از گسله بین این تمدن ها لبه های خونی لحالت دارد. این متوجه شد که محور چارش ها در عالم از محور دنیا و دنیا از محور دنیا و خدا دارد میتره بخواهم یا نفهم این انقلاب اسلام اصلی از روز اول هم با با جهانی شدن انقلاب مخالف بودن، ولی شده ما بخواهیم یا نخواهیم از دست ما بیرونه. محور حرکت دست دیگری از لایه های عمیق‌تر باقی‌ماندن دست وجود مقدس امام زمان ارباب ناصرها که همون دست خداست که حرکت به این چالش جدید جهانی رو ایجاد کرد. ما سؤال این است که این انقلابی که در بعد سیاسی خودش جهانگیر شده بخواهیم یا نخواهیم. و این هم عرض بکنم تمدن مادی رو در حال عموم عرض کردم ظهور تمدن به شعار محوریش که پرچم بود. شعار محوری تمدن بعد دیگه در روح جامعه جهانی طرفدار نبود. فوش فوش در داخل مغرب زمین گرایش به معنویت به اسلام داره پیدا میشه. یعنی دیگه هیچ کسی تو دنیا احساس ننگ نمیکنه بگه من مسلمان مگر بسیار ضعیف باشم. سیاه‌پوستای اروپا که ضعف نژادی هم دارن در تجمع خصوص شعار دینی میدن. مغز متفکر هسته های کلیسی کمونیست ها وقتی دستگیرش میکنن که فیلم میشوندن شعار انباق و اصفت هست. این معنیش اینه که تو مبادله جهانی مبادله به لحظه مذهب در حال تغییر عدله ای هم مانده تمدن ها جا به جایشون زمان ولی نقطه سقوط به قبول تمدن قرد این ترمیه خواست. از این یک فلسفه تاریخ شرکی داریم چون شعار محوریش در حال ظهوره. همه سر و صدا سر و صدای تمدن در حال عقب نشینی از میدان جامعه جهانی. انقلاب اسلامی که این راه رو داره ادامه میده آیندهش به چه نیست؟ این دو سه دیدگاه هست. من اشاره میکنم اولم دیدگاه اول دیدگاه عزیزانیست بسیار هم محترم از دیدگاه رایجی معتقد به مدرنیته اسلامی هستن، یعنی میگم تجدد امریز تجدیه پذیر خوبی هاش رو بگیریم آهنگ اسلام دو دیدگاه در مقابل وجود دارد. چون دو دیدگاه هر دو معتقدن تجدد تجدیه برداری تجدد غیر از جنبه های کمی و ملموس مثل دست و جاده و خیابان و برق و الکتریسم و ماهواره و صنعت و امثال اینها حتی غیر از ساختارهای دموکراتیک روح عمیق‌تری دارد به اون توسعه انسانی به تحول انسانی است که در مغرب زمین و رضا میگه توسعه رو از اونجا آغاز کنید. رضا شما برج از طبقه پنجم دارید میسازید. اگر میشود تجدد رو بدون لایه های باطنی و عمیق رو باز بحث اینکه توسعه سیاسی مقدمه است همین است. یعنی شما دارید برج روی زمینه از طبقه پنجم میسازید. از لایه های باطنی باید شروع کنید به اون توسعه انسانی تفاقم تسامح دیدن تجدد رو بیاورید. یک بنابراین ببینید این دو تفکر مقابل هر دو معتقدن تجدد یک مجموعه است منتها دو تفکر یک تفکر دیگه زیر بنا بر اونش خوب است. تنها راه حیات بشری مدرنیزاسیون مدرن مدرنیته تنها راه پیش روی انقلاب اسلامی و جامعه ما مدرنیزاسیون میگیم با دین جامعه چه کنیم به اصلاح قرار بدیم به اون تئوری نمیم با تئوری قبض و بست نظریه هرمنوتیک تئوری قبض و بست نمودی از همون نظریه هرمنوتیک و زبانشناسی حسی و تعبیر زبانی مغرب زمین چیز جدیدی در قالب ادبیات شرقی ارائه شد. بنابراین ادعا میکند همه تجدد بوده. میگه دین میگه سکولاریسم بد نیست، لاییسم بد نیست، دین باید به این ایدئولوژی باشه، قد بهتر از ایدئولوژی باشه. این هست پس یک اندیشه هم میگه که مدرنیته رو تجزیه نکنید و نمیتوانید و به دست شما میشه از صنعت هنر از اقتدارات خودش تجزیه کرد. اما اصولا تجدد از صنعت آغاز نشده، از توسعه انسانی آغاز شده. لیبرالیسم و قبل از اوکمانی اینها روح تجدد هست. انسان مداری همون چیزی که امروز در حقوق بنام و حقوق انسان طبیعی تعریف میشود هر در مقابل تکلیف، یعنی انسان در مقابل فلان متعال هم مکلف بود. اساس اندیشه سیاسی بعضی از مسلمانان روشن فکر هم نظریه سوم این نیست. نظریه سوم اینه که تا اینجا هم بسیار بوده تجدد براحتی و دینی شدنی هم نیست. بنابراین اسلامی کردن مدرنیته تخیل اگر مدرنیته رو شما در حوزه صنعت و تعریفی که از رفاه طبیعی امکان میکند پذیرفتید در همین حوزه ها ولی به همین دلیل چون اسلامی شدنی نیست از زیر تا دم قبول کردنی نیست. پیشنهادشون پیشنهاد تمدن اسلام نه اینکه مدرنیته رو اسلامی کنیم یا مدرنیزاسیون به اسلام قرائت بدیم. دین رو به نحو مدرنیت دراحت کنید، دین رو به تعبیر دیگر تعریف کنید، هرچند منظر براش درست کنید، منظر تعبیر حسی هرمنوتیک یا تئوری قرضوبت به دینامیک نگاه هم اجا غیره بود. این تعبیر دین به نحو عینیت است ولو منظر پیدا کنید، منظر تحریف قرآن، تحریف معارف دینی نه تفسیر معارف دینی، معتقد به تمدن اسلامی یعنی ما باید در پیریزی تمدن اسلامی تلاش کنیم. این انقلاب سیاسی عظیمی که همه مرزهای دنیا رو طی کرده و دنیای ماسیت رو در چالش جدید قرار داده و موازنه رو به نفس مذهب داره تغییر میده، این باید نرم‌افزاری خودش رو تولید کنه در همه حوزه‌ها. داد با تکیه به نرم‌افزاری تجدد به علم سکولار که نمیتوان تمدن اسلامی رو بدید، صنعت سکولار که صنعت اسلامی نیست. اینجا اشاره کنم حرف این اندیشمندان این نیست که ما صنعت به یک روی شده تحصیل کنیم، نه، حرف این نیست که بعدید برگردید به ما قبل تجدد به اف و قلاب و قاطر و فسائل ارتباطی قدیل رو بیا بکنیم. سخن این است که مسیر جریان انقلاب اسلام رو کدام سو باید برد. می شود که دیگر الگوی اقتصاد، اقتصاد که مربوط به دین نیست، اسلام رو حذف کنید، علم سخن بگوید، علم سکولار، صنعت سکولار، الگوی مطلوب ما در هیچ عرضه الگوی مطلوب ما اشتراک در عناصر اصلا در مدل به حساب نمیاد. شما یک متغیر در مدل اضافه کنید کل خاصیت ها به هم میاد. در هیچ حوزه و عرضه الگوی مطلوب نیست الگوی مطلوب مشترک. شیر تحقیقات باید عوض شه، مدعای اونها اینه، میگن شما باید همون دستگاه تورین و توضیح مفاهیم از مفاهیم اعتباری تا کار نظام هماهنگش رو تولید بکنید و سپس نظام توضیح هماهنگ و توضیح مدارک درجه بندی رو عوض بشه هماهنگ و سپس ساختار مناسب متناسب با اون و سپس کنترل مجاری حسی بشر در زمینه توسعه معنوی هست. بنابراین پیشنهاد علم جدید، صنعت جدید در الگوی مفهوم میدن، نه اینکه دیگر هران تحکیز کنید. بسیدی مرتبه من انقلاب اسلامی شدی معرف رو کار داشت، یک باید مبانی فلسفی خودش رو در چالشی که قرار گرفته تئوریزه بکنه، یک اول کار داشت، چون انقلاب اول که پیروز میتوند میخواست با ادبیات دیگران آرم کشور رو بداره بکنه، موضوع کار خود رو هدایت بکنه، ادبیات دیگران آهنگ اهداف و مبانی اون کار به بنبست میکنه، تعارض بین راهکارها و ایده ها ظهور میکنه، ادهی طرف راهکارها رو میگیرن و روی ایده ها خط میکشن، میگن علمی، ادهی طرف ایده ها رو میگیرن به دنبال ادبیات علمی شدن و زبان دلیل علمی برای گفتگو هستن، از زبان تخصصی تا زبان عامیانه ایجاد کنن، میخوان تغییر بدن در محور ادبیات. این طرفداران تمدن اسلامی مدعی چنین حرفی هستن، نه مدرنیته اسلامی رو قبول دارن نه مدرنیزاسیون، معتقد به اصلاح دراحت دینی هم نیستن، میگن مدل تمدن اسلامی اصلاح دراحت بشریت از حیات به عالم به انسان. این بزرگ نه از بنیان گذاران این نمیشه و یک لحظه در جامعیت دین، در حقانیت دین، در این که دین میتواند چنین الگوهایی رو بشر ارائه کند، الگوهایی که دردهای مزمن و کهنه بشریت رو که این دردهای مزمن در دوره مدرنیته کهنه تر شده، در واقع مدرنیته چه گرد آزادی و سر حل کرده، نرم افزاری کردن بردهداری یعنی ایجاد آزادی، کنترل تصمیم گیری از طریق تصمیم سازی و به دست داشتن مجاری تصمیم سازی جامعه جهانی یعنی توسعه آزادی، یعنی قیابت یا بردگی نفاق، حاکمیت شرکتهای اقتصادی بر همه مناسبات جهانی حتی بر توسعه انسان، تا جایی که بر در مسیر توسعه طبیعی عواطف انسان رو مثل منابع طبیعی خرج می کنند، می گنم آدم می سازند به طاقت مطابق سفارش، نمایشی در مهندسی به طاقت سفارش فرسه می گید با نقطه مختصات، یه آدم با نقطه مختصات متناسب با کارخانه و رشد سرمایه، این توسعه سرمایه دارد، ارائه کن من می سازم، معنی چیز نتیب نیست از نوستم اونجا نیست، نه رسی فوزه انسانی در پای علوم انسان، اینا آدم نیست آدم و میست آدم مداری حسی و کنترول میکنه، اخلاق نیست آدم. یعنی شما به بزرگ نظرش این بود که انقلاب اسلامی الان میادش اول تو چالش قرار گرفته بین ایده های انقلاب و ادبیات اقتدار تعارض شده. ادعی بر اساس این ادعا ایده ها رو فلسفه سیاسی انقلاب تحت میکشن که فلسفه سیاسی انقلاب یک کلمه بیشتر نیست. این باید عدالت اجتماعی رو در حوزه سیاست فرهنگ به اختصاص تعریف کنند. دین باید در عرضه تعاریف حاکم در مناسبات جهانی بنشیند. دین باید تعاریف حاکم در اداره عالم رو تعریف کند. توسعه تعاریف باید در محور دین و ادبیات دین باشه، نه اینکه در پایه تعاریف حاکم بر جهان ساختار و مناسبات شوری شه ما دور اون ساختار دنبال حق خودمون باشیم و حق دین باشیم. این طوفان در اینجا انشاءالله این آزادی در زندان همون شما میفهمید اسلام بوله از سنگرهای پیشی آدم رو فهمید. این سنگرها فقط سیاسی نیست، مهمتر از سنگرهای سیاسی سنگرهای فرهنگی آدم. اگر ما نتونیم تعاریف حاکم در معادلات جهانی رو تبشیر بدیم و تعریف جدید به او بشونیم سر چی با دنیا در باشیم؟ در من باشم تا نباشی؟ اگر ادبیات اداره همانست که هست پس اسلام چه کار شما با دنیا میده؟ خب الحمدلله به این نقطه الان انقلاب اسلامی رسیده که تعارض بین ادبیات اداره و فلسفه سیاسی دین تمام شد. جامعه میفهمد، گویا هم متفکرین میفهمند که یا ایده ها رو باید بگیریم یا راهکارها و سازوکارهای عملی. خب این نقطه خوبی برای توجه به این مطلب که ما باید نرم افزاری اداره و ادبیات اداره رو توضیح کنیم و سپس به دنبال سخت افزاری اداره ما تا سخت افزاری و نرم افزاری اداره رو نتوانیم توضیح بکنیم که این همانی به سال تمدن اسلام که این میدونیم تو دنیا یه روز ادعا داشته میشیم که اسلام تو همین حوزه هست. خب این اندیشمند بزرگ از کسانی بود که این مطالب بیاندیشید و با اینکه هرگز هم مورد استقبال قرار نگیرد و دلیل هم دارد این برای من از اشخاص مخصوص نیست، به خاطر اینکه جامعه وقتی بخواد به بلوغ یک اندیشه ببره زمان میبرد و بزرگان هم باید نبض جامعه رو بگیرند. بنابراین هیچ توقعی نیست و بحث جلالمندی نیست، ولی حقیقت این است که این مرد بزرگ از طرف دوستان هم مورد تندرسی قرار میگیرد، ولی مهم این است که با سراوت نیست. یادم هست یک بار به من میفرمون همین اواخر به من میگن تو محمدگونی میکنی، این حرف من محمده، من میگم هیچ چیز بالای دست اهل بیت نباید باشد، هیچ علم عقلی و حسی همه فرو دست ما باید همه دست علم تو ما باید نه در حسی مجبور این هست و من دنبال تولید ادبیات اداره ولی نباید فقط میفرمون ولی من یه موقعی این در ذهنم آمد زیارت امیر المؤمنین ارباب ناطقا قدیمی گرد که خواندم چه بسیار ایشون همین سلطانی زیارت دیدم اونجا دارم ولا یخافون لا لوم سلاحن خودم از قبلم خجالت کشیدم لا یخاف و بالله لوم سلاحن خجالت کشیدم که او رو به خانهش نیستم خم در اون تو چرا بودیدم فلسفه جدیدی تولید کرده نه اینکه ادعا میکنم نه اینکه با فلسفه آشنا نیستم. خوب میفهمم فلسفه اصالت وجود اصالت ماهیت فلسفه نسبیت قبل هگل میفهمم فکر رو میکنم دلیل نیستم که حالا میفهمم ولی فلسفه جدید که این فلسفه کارآمدی علمی داره میتواند حلقه پیوند اعتبارات به عمل اجتماعی قرار بگیرد و به دنبال او پیریزی روش علوم رو کرد و حتی اخیرا به توسعه روش استنباط پرداخت که دیگه مجال بحثیست من ازم بجم به همدالله آثار عزیزی از این بزرگ باقی مونده که انشاءالله امیدواریم در آینده ذخیره ای باشد برای دنیای اسلام و از اون استفاده بشه و انشاءالله هم خواهد شد.